شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. خشونت‌های روز شنبه در مصر دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. اخضر ابراهیمی اولین روز مذاکرات طرف‌های درگیر در سوریه را آغازی خوب توصیف کرد. و رهبران مخالفان دولت در اوکراین می‌گویند به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. روز شنبه همزمان با سومین سالگرد انقلاب مصر، خشونت‌ها در این کشور چندین کشته بر جای گذاشت. وزارت بهداشت مصر شمار قربانیان را 29 کشته اعلام کرده، اما گروه اخوان المسلمین میگوید دست کم 50 نفر در شهرهای مختلف کشته شدند. در قاهره تجمعی از هواداران ژنرال سیسی برگزار شد و همزمان پلیس با پرتاب گاز اشکاور مانع از ورود تظاهرکنندگان ضد دولتی به میدان تحریر شد. در شمار دیگر از شهرها هم چندین انفجار بمب و حمله به هواداران اخوان المسلمین شماری کشته بر جای گذاشت. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نخستین روز از مذاکرات نمایندگان حکومت و مخالفان بشار اسد در ژنو را آغازی خوب توصیف کرد، اما گفت که روز اول دستاورد چندانی نداشته است. به گفته آقای ابراهیمی مذاکرات قرار است روز یکشنبه نیز ادامه یابد. ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری اوکراین به رهبران مخالفان پیشنهاد کرد با قبول دو سمت بلندپایه به اعتراض‌ها پایان دهند، تجمع کنندگان در میدان مرکزی پایتخت اعلام کردند اعتراض‌ها را تا زمان برگزاری انتخابات ادامه خواهند داد. آرسنی یاتسنیوک که به او پست نخست وزیری پیشنهاد شده بود گفت مخالفان برای در دست گرفتن قدرت آمادگی دارند، اما به گفته او قدرت را مردم اوکراین محول می‌کنند. کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی دقایقی پیش وارد تهران شد. آقای انان در مقام ریاست بنیاد متنفذین به تهران سفر کرده و قرار است سه عضو دیگر این بنیاد نیز او را در این سفر همراهی کنند. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که این هیئت قرار است در سفر سه روزه خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کند. بنیاد متنفذین گروهی متشکل از رهبران سیاسی پیشین است که با هدف گسترش صلح به همت نلسون ماندلا در سال 2007 پایه‌گذاری شد. تیراندازی در داخل یک مرکز خرید در ایالت مریلند آمریکا سه کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها روز شنبه فرد مسلحی به یک از فروشگاه‌های مرکز خریدی در شهر بالتیمور در نزدیک واشنگتن حمله کرد و یک دختر و پسر جوان را به ضرب گلوله کشت. بنابر برخی گزارش‌ها فرد حمله کننده با شلیک گلوله اقدام به خودکشی کرد. هویت و انگیزه این فرد هنوز اعلام نشده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم فرین عاصمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه سوم بهمن ماه در 44مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از سرمایه گذاران خارجی خواست در ایران حضور یابند. آقای روحانی در سخنرانی خود از بازسازی رابطه ایران با جهان خبر داد و گفت ایران آمادگی تامین امنیت انرژی جهان را دارد و در 3 دهه آینده جزو 10 قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواهد بود. سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در داووس عمدتاً بر روابط اقتصادی بین‌المللی ایران تکیه داشت. این دومین بار بود یک رئیس جمهوری از ایران در مجمع جهانی اقتصاد شرکت می‌کرد. بار نخست 9 سال پیش محمد خاتمی در مقام رئیس دستگاه اجرایی ایران به داووس رفت. سخنرانی او محتاطانه بود. مجمع جهانی اقتصاد بنیادی غیر انتفاعی است که منابع مالیش را اعضای آن عمدتاً شرکت‌های بزرگ تأمین می‌کنند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته نگاهی داریم به گفته‌های حسن روحانی در داووس درباره بازسازی روابط ایران با جهان و دعوت او از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران. آقای علوی، میخوام بحث رو با شما شروع کنم. آقای روحانی از حاضران در مجمع جهانی اقتصاد و همچنین سرمایه گذاران جهانی دعوت کرد که به ایران سفر بکنن. شما فکر میکنید که چه مشکلاتی پیش روی سرمایه گذاران خارجی هست و چقدر احتمال داره که در ایران سرمایه گذاری بکنن؟
خب اگر علی‌القاعده از منظر نگاه سرمایه گذاران نگاه مسائل ایران بکنیم و در چارچوب نظریه‌های اقتصادی، خب هر سرمایه گذاری وقتی تلاش میکنه سرمایه گذاری کنه در یک محیط اقتصادی، انتظار داره که اون محیط امن باشه و ریسک زیادی نداشته باشه و همواره در تلاشی که بتونه علارغم ریسک‌های محدودی که قابل مدیریت هستند وجود داره به ازای اون پاداش یا سودی رو دریافت بکنه. در شرایط فعلی ایران ما می‌دونیم که ریسک‌های گوناگونی وجود داره، از جمله ریسک سیاسی بالا. منظور از ریسک سیاسی بالا یعنی جابجایی قدرت در درون حاکمیت یا حتی در برون حاکمیت، به این معنا که جابجایی قدرت در درون حاکمیت در ایران متاسفانه برخلاف سایر کشورها که وقتی بلوک بندی ها جاشون رو عوض میکنن ایجاد دگرگونی، تلاطم و مشکلات زیادی نمیکنن، حتی در ایران میشه گفت که جابجایی جناح‌ها باعث میشه که بسیاری از قوانین تغییر میکنه، رویکرد به خارج، به سرمایه گذاران، سرمایه گذاری و اساسا مالکیت و مسائلی از این قبیل دگرگون میشه و بنابراین دگرگونی در حاکمیت ایران دچار یک نابسامانی میکنه اقتصاد رو که سرمایه گذاران و خارجی و حتی سرمایه گذاران ایرانی از این گریزان هستند و به همین دلیل هم بوده که سرمایه ایرانی به جای اینکه فعال بشن در داخل ایران به ترکیه، به امارات، به کشورهای آسیای میانه یا حتی اخیراً به سنگاپور و مالزی و اندونزی و چین سفر کردن و ایران رو ترک کردن. مخاطراتی که برای سرمایه گذار غربی در ایران وجود داره علاوه بر ریسک سیاسی که خدمتون گفتم ریسک ارضی هست، به این معنا که با توجه به تورم زیادی که وجود داره و نوسانات قیمت ریال معلوم نیست که به ازای اون سرمایه گذاری و اون ریسکی که به هر حال تحمل میکنه سرمایه گذار با یک نوسان ارزی شدید اون دستاورداش به باد بره و به هر حال نتونه دستاورد مناسب و سود مناسبی رو به ازای اون سرمایه گذاری و ریسکی که پذیرفته دریافت بکنه. از این ریسک سیاسی و ریسک که مربوط است به تورم که بگذاریم، ریسک های دیگه هم وجود داره. اقتصاد ایران یک اقتصاد متمرکزی است و در دستان دولت و به هر حال دولت با توجه به درآمدهای نفتی که قدرت خریدش بالا میره و توانایی پرداخت بدهی‌هاش، الان دولت نسبت به پیمانکاران داخل ناتوان است که بتواند اون کالاها و خدماتی که از اونها خرید کرده رو پرداخت بکنه ما به ازاشو. به همین دلیل هم الان دولت یکی از بدهکارترین وامداران در اقتصاد ایران. سرمایه گذاران غربی برای اینکه تشویق بشن به سرمایه گذاری در ایران نیازمند نیستن به ایران بیان. ما میدونیم که سفارتخونه های غربی در ایران یکی از کارهاشون جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران و دادن یک مزنه به سرمایه گذاران کشور خودشون. افزون بر اون بانک های بزرگ غربی و همچنین شرکت های بیمه یکی از کارهای مهمشون ارزیابی محیط اقتصادی کشور هاست و اومدن یا نیومدن سرمایه گذاران چیزی رو عوض نمی کنه، چون اونها برای قضاوتشون در باره اقتصاد ایران بیش از این که به احساس ذهنی خودشون یا احساسهای روانی خودشون که ممکنه تحت تاثیر سخنان به اصطلاح اینچنینی یا فرضاً در باغ سبز نشون دادن قرار بگیره، متکی هستن به اون فکت و اون اطلاعات دقیقی که بانک ها و شرکت های بیمه عرض میکنن به طور مداوم از ایران. من چک کردم چند تا شرکت بیمه بین المللی بزرگ رو که محل مشاوره شرکت های غربی هستن، همه اونها ایران رو با علامت قرمز و با یک رتبه بسیار بالای ریسک مشخص کردن. این به این معنی است که نه با شرکت خصوصی و نه با دولت حاضر نیستند این بانک ها و این شرکت های بیمه تضمین بدن که سرمایه گذار اونجا سرمایه گذاری بکنه. بنابراین تا زمانی که ما داریم صحبت میکنیم و علارغم این گفتگوها و علارغم این وعده و وعیدها، هنوز اساسی ترین شرکت هایی که مدیریت ریسک رو در سطح بین الملل دارن، یعنی شرکت هایی که رتبه بندی میکنن کشورها رو، بانک ها و محافلی که ارزیابی میکنن هنوز هیچ تغییری در نظرشون در مورد اقتصاد ایران ندادن و این گونه صحبت هم نمیتونه عوض کنه.
آقای وطن‌خواه، از شما میخوام سوال بکنم. آقای روحانی گفت که ایران آماده تامین امنیت انرژی جهان، از سرمایه‌گذاران دعوت کرد که به ایران سفر بکنن. چقدر اصولا ایران امن هست برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار غربی چقدر در ایران احساس امنیت میکنه؟ اصولا دید کشورهای غربی از نظر سیاسی به ایران چطوریه به امنیت ایران؟
همینطوری که الان شنیدیم، از نظر زاویه سیاسی مشکلاتی که ایران با آمریکا و دنیای غرب داره حالاها حل نخواهد شد. یعنی قدمای اول رو دولت آقای روحانی برداشته و این خیلی مثبته، ولی به این زودی ما به اون مرحله‌ای که باید برسیم نخواهیم رسید. یعنی تلاش‌های بیشتری احتیاج داره. به همین راحتی 34 سال دشمنی بین ایران و آمریکا حل نمیشه. این مسئله سیاسی باید روش کار شه. ولی خب به نظر میاد که آقای روحانی در گوش رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای گفته که آقا مشکلات مملکت کلیش اقتصادیه و ما نمیتونیم خودمون تنها اینو حل کنیم. حرف آقای روحانی در سوئیس در داووس این بود که هیچ کشوری در دنیا تنها نیست. این حرف آقای روحانی خیلی جالب بود، چون رهبر ایران آقای خامنه‌ای صحبت از اقتصاد خودکفایی میکرد همین چند سال پیش، ولی آقای روحانی 180% برگشته میگه همچین چیزی ما نمیتونیم به عمل بیاریم، خودکفایی وجود نداره، این یک دنیاست، ما باید با کشورهای دیگه همکاری کنیم. اگر دیدگاه استراتژیک اینجوری عوض بشه و این قدمای بیشتری رو در این مرحله برداشته بشه، خب بازی رو ایران میتونه عوض کنه. ولی باید گفتش این یک کاری نیست که شما 24 ساعته بتونید انجام بدید، نه، این طول میکشه. همه کشورهای دیگه هم این تجربه رو داشتن، هیچ کشوری نتونسته در یه هفته یا یه روز ذهن بازی رو عوض کنه. ولی از نظر صحبت امنیت که شما میکنید، ببینید تو منطقه خاورمیانه الان ایران میشه گفت از نظر امنیت داخلی، امنیت منظورم اینه که بمب و نمیدونم حمله شورشگران و غیره، ایران یکی از امن‌ترین کشوراست. چون یه کشور، حالا ما نمیگم طرفداری جمهوری اسلامی نمیخوام کنم، ولی واقعیت اینه که امنه نسبت به عراق، نسبت به یمن، نسبت به افغانستان، نسبت به سوریه و لبنان و غیره. ولی مشکل سیاسی داره با دنیای غرب و برای اینکه بتونه سرمایه گذاران رو جلب کنه باید این مشکلات سیاسی خودش حل کنه. و مشکلات سیاسی چه بتونه حل کنه؟ سرمایه گذاری و به قول معروف جون دادن به اقتصاد ایران میتونه در ایران از نظر مشکلاتی که مردم دارن، بیکاری و غیره، کمک کنه. البته بازی پیچیده‌ایه. همونطور که ما میدونیم کسایی هستن در ایران که رفرم و سرمایه گذاری غربی ممکنه براشون مشکلات خودشو بسازه، به خصوص خب سپاه پاسداران و غیره. نظر اونا چی هست؟ این برمیگرده به این بازی سیاسی که در درون رژیم هست. آقای روحانی میتونه آقای خامنه و سپاهی رو قانع کنه که این حرفی که ایشون در داووس زد، این برنامه‌ای که داره که به قول خودش میخواد ایرانو در 30 سال آینده کنه یکی از 10 قوی ترین اقتصادهای دنیا، خب این واقعا باید قدمای بزرگی برداشته شه، اصلاحات بزرگی میخواد. دیدگاه های جمهوری اسلامی نه فقط راجع برنامه هسته ایش، باید راجع به چیزهای مختلف عوض بشه. و این میگم کار راحتی نیست، ولی قدمای اول آقای روحانی حالا برداشته، ببینیم تا چقدر میتونه ادامه بده.
آقای علیزاده، دعوت آقای روحانی از حاضران در مجمع جهانی اقتصاد و سرمایه‌گذاران به ایران رو میتونیم آیا به معنای تغییر رویکرد ایران بدونیم و یه گفتمان تازه‌ای؟ وزیر خارجه آمریکا هم گفته سرمایه‌گذاران جهانی برای سرمایه‌گذاری در ایران عجله نکنن. فکر می‌کنید که این رویکرد جدیدی که ایران پیش گرفته به کجا می‌انجامه؟
من از مطالب آقای دکتر علوی استفاده کنم و نکته رو یادآور بشم. وقتی اقتصاددان‌ها میخوان بگن که سرمایه چقدر پای گریز داره، معمولا این تعبیر رو به کار میبرن که سرمایه مانند یک گنجشک، یا بعضی اوقات میگن مانند یک غزال زیبای تیزپا هست. دیدید که به محض اینکه یه صدای کوچیک که میادش، گنجشک پرواز میکنه میره، یا غزال پا به فرار میگذاره. سرمایه در واقع همین وضعیت رو داره که به گونه هستش که گریزپا هست اگر امنیت در پیرامون خودش رو حس نکنه. حالا اگر این رو بکنیم تطبیقش بدیم در یک اقتصادی مثل ایران با اون طول عرضی که داره و شرایط سیاسی که گرفتار شده، آیا با یک دعوت یک رئیس جمهور در عرض 5 ماه که به قدرت رسیده و ناظران خارجی همه دارن با دقت پیگیری میکنن، با یه همچین دعوتی آیا اون حس برای این غزال تیزپا حاصل میشه که اینجا امنیت حاصل شده، خب ما به این سرمایه گذاری کنیم؟ بدیهی است که پاسخ منفی هست. اما آقای روحانی اگرچه خب این ابتکار رو اینجا به کار بردن، ولی ابتکاری هستش که در حد یک تعارفات ایرانی هست که تشریف بیارید و ببینید. اینا همونطور که گفتن همه دارن میبینن، میدونین که حضور فیزیکی حتی داشته باشن، اخبار و آمار و ارقام رو دارن به دست میارن. ولی من میخوام بیش از همه بر این نکته تاکید کنم که اساساً آیا اگر که ناظران خارجی هم بیان اونجا دفتر بزنن، حضور داشته باشن، آیا وضعیت درون کشور به گونه ای هست که این امنیت رو تلقین بکنه؟ در این صحبت آقای روحانی با آقای شعاب یک گفتگوی اون لحظات آخر مطرح شد که به نظر من بسیار هوشمندانه این پرسش رو آقای کلاس شعاب مطرح کردش. پرسیدش که شما که دعوت میکنید با همه کشورها در تعامل سازنده هستید، منظورتون همه است؟ یعنی از جمله اسرائیل؟ خب آقای روحانی هم پاسخ داد، گفتش خب نه، اونایی که ما مشروع میدانی، اونایی که ما مورد شناسایی قرار دادیم. دنیا پاسخ گرفتش، یعنی منطقه خاورمیانه که در دوران جنگ و ستیز و خون و خونریزی هستش و همین مسئله هستی با چنان بزرگ همچنان قرار به همین وضع بمانه، به دلیل اینکه یعنی تخاصم دو کشوری که در سازمان ملل داره رسمیت هستن، شناخته شده در سازمان ملل، ولی با همدیگر اصلا به رسمیت نمیشناسن و برای هم دیگه موشک تهیه میکنن، برای هم دیگه بحث هسته‌ایشون مشکل هستش و الی آخر. بنابراین من فکر میکنم که بهترین حرف رو شاید در پاسخ به شما خود آقای روحانی زدن، و چه قشنگ هم ایشون گفتن. من رو متن صحبتشون میخونم که گفتن من به عنوان رئیس دولت به خوبی آگاه هستم که تا چه میزان ثبات رفتاری و ثبات سیاست گذاری در حکمرانی کانونی و مهم است. حالا باید پرسید آقا این ثبات رفتاری تو کشور شما هست یا نیست؟ در همین 5 ماه گذشته اگر ما تمام حسن نیت رو هم برای دولت آقای روحانی قائل بشیم، تمام کارآمدی و کارآفرین های مهم رو هم در دوروبر ایشون بدونیم، تمام دلسوزی هم برای ایشون فرض بکنیم که داره به خرج میده، چندان امید زیادی دیده نمیشه. گرچه با زبان تحسین و تمجید میتوانیم بگیم که در 5 ماه گذشته کارهای بسیار بلندی انجام شده که اصلا تصورش در جمهوری اسلامی بی تصور نمیرفتش که انجام بشه، اما واقعا راه درازی در پیش است.
آقای وطن‌خواه، آقای علیزاده اشاره کردن به اسرائیل و صحبتی که روز پنجشنبه آقای روحانی در مورد کشورهایی که به رسمیت میشناسن کردن. به نظر شما ایران بدون به رسمیت شناختن اسرائیل میتونه همونطور که آقای روحانی گفت روابطش رو با جهان بازسازی بکنه، یا در 3 دهه آینده جزو 10 قدرت اقتصادی جهان بشه، یا اصولا این رابطه نداشتن با اسرائیل یکی از فاکتورهایی هست که ممکنه موجب بشه که سرمایه‌گذاران خارجی نتونن اعتماد کنن؟
سرمایه‌گذار بالاخره دنبال اینه که پولی که سرمایه میذاره چقدر جواب خواهد داد. شما نگاه کنید به کشورهای عرب خلیج فارس، سرمایه گذاری غربی در اون کشورها زیاده، هیچ کدومشون با اسرائیل روابطی ندارن. فکر نمی کنم سرمایه گذاران آنچنان از این بترسن که حالا روابط ایران و اسرائیل چی هست. از اون که میترسن این که فردا جنگ نشه، فردا کارخونهشون، ساختموناشون، تأسیساتشون زیر حمله نره یا دولت ایران اونا رو ضبط نکنه. ولی حرفی که شما میزنید خب بزرگتر از ایناست. توی ایران بحثی که باید بشه و متاسفانه هنوز نشده راجع به اسرائیل، که آقا این مشکلاتی که ما با اسرائیل داریم، دشمنی که با اسرائیل داریم، واقعا سر چیه؟ من خودم این ور دنیا نشستم ولی دارم قضیه رو نگاه میکنم، جواب آنچنان صاف و ساده ندارم. یک مشکل ایدئولوژیکی که ایرانیا برای خودشون، یعنی میگم ایرانیا جمهوری اسلامی، چون مردم ایران هم که خودمون میدونیم واقعا مشکلی با اسرائیل ندارن. نه تالو جنگ داشتیم با اسرائیل، نه سرزمین ایران اون اشغال کردن. آقای پرس رئیس جمهور اسرائیل تاکید کرد که ما نمیخوایم با ایران بجنگیم، دنبال جنگ هم نیستیم، ولی اگه اونا بخوان دنبال ما بیان بعد پاسخ بدیم. حالا سوال که بعد در تهران بحث بشه و کسانی مثل آقای رفسنجانی غیر مستقیمه دارن صحبت رو انجام میدن که آقا مشکل ما با اسرائیل چیه، چرا ما استخدام میکردیم تو این کفش و حالا باید دید که در آینده این بحث ادامه خواهد داشت. من امیدوارم و فکر میکنم باید ادامه داشته باشه، به خاطر اینکه همون جوری که شما اشاره کردید، اینی که کشور ایران، کشور اسرائیل که یک عضو سازمان ملل و در سال 1948 عضو سازمان ملل شده، ایران این کشور رو به رسمیت نمیشناسه. چرا؟ اگر ایران بتونه این کارو بکنه، این قدمو برداره، یک چهره واقعا به نظر من جدیدی از خودش خواهد نشون داد. البته این حرفی که من میزنم به قول معروف یک رویاست در حال حاضر، این اتفاق نخواهد افتاد. ولی کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه، اینی که همون دوره آقای محمد خاتمی ما دیدیم و اینکه گفتن آقا ما کاری نداریم با اسرائیل، هر چی که فلسطینی‌ها و اسرائیل بتونن مذاکره کنن، هر برنامه‌ای که اینا بتونن سرش به توافق برسن، ما اونو به رسمیت میشناسیم. برای اسرائیلیا این کافیه. اسرائیل نمیخواد فردا به تهران سفارت بزنه، فقط میگه آقا به حماس و به جهاد اسلامی موشک و پول و اینا ندید. اگر اجازه بدید من سوالتون رو یه جور دیگه هم جواب بدم. موضوع اسرائیل و موضوع عربستان دور نخواهند شد و جایی نخواهند رفت و باید در تهران جمهوری اسلامی واقعا روی این مسئله فکر کنه. آقای روحانی خودش در انتخابات تابستون قبل اینکه رئیس جمهور شدن علناً چندین بار تاکید کردن که باید روابط رو با عربستان ما درست کنیم. سرمایه‌گذاری غربی خوبه و هیچ مشکلی در اونش نیست، ولی ایران اول باید ستونش رو در منطقه صفر کنه، دستش رو دراز کنه به کشورهای همسایه، به خصوص کشورهای مثل عربستان که ایران الان واقعا غیر مستقیم با هم در جنگن، در سوریه، در لبنان. همین هفته پیش یک دیپلمات ایرانی در یمن کشته شد که به احتمال قوی گروهایی که نزدیک عربستان هستن درونش دست داشتن. اول ایران باید با همسایه‌ها خودش روابطش رو بهتر بکنه. این کشورهای عربی خلیج فارس هم خودشون سرمایه‌گذاران بزرگی هستن، اینو نباید یادمون بره که از بزرگترین سرمایه‌گذارانی که در ایران امروز حضور دارن کشور اماراته و این کشورها واقعا از نظر سرمایه بازیکنان بزرگی هستن. خودشون در آینده نزدیک میتونن در بازار ایران واقعا سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام بدن و اینم یک فاکتور دیگه است که ما نباید یادمون بره.
آقای علوی، همونطور که میدونیم مجمع جهانی اقتصاد مهمترین قطب هواداران آزادسازی مالی و بازرگانیه، در حالی که ایران یکی از دولتی‌ترین اقتصادهای جهان رو داره. فکر می‌کنید که آیا در آینده دید ایران به خصوصی‌سازی تغییر خواهد کرد و اصولاً چقدر خصوصی‌سازی در جذب سرمایه‌دارای بزرگ خارجی به ایران تاثیر داره؟
خب ما می‌بینیم که اقتصاد ایران اقتصاد متمرکز تکپایی نفتی است که به مدد فروش سرمایه طبیعی یعنی نفت است که برپاست. تا وقتی این شرایط وجود داره و با این اقتدار دولت و همچنین تمام‌خواهی حاکمیت که نه تنها سرمایه ها رو به طور کلی در خدمت داره که گفته میشه بی حدود 80% به عقیده اقتصاددان های درون مجلس و مرکز پژوهش ها بین 75-80% اقتصاد ایران در دستان دولت یا نهادهای شبه دولتیه، این شاخص مثبتی نیست برای سرمایه گذاران غربی. با توجه به اینکه این دولت و حاکمیت تمام خواهه یعنی علاقه داره که توی مسائل شخصی افراد دخالت بکنه، قانونگذاری کنه در بسیاری از مواردی که مربوط میشه به زندگی خانواده شخص که از عرصه عمومی هم بدوره. چرا؟ به خاطر اینکه در چارچوب اقتصادی بین الملل که امروز به هر حال پذیرفته شده علارغم هر انتقاد یا ضعفی که بر اون متصوره، این شکل از اقتصاد اقتصادی که به هر حال ما کمتر در معرض سوء استفاده است، این اقتصاد اقتصادی است که کارآمدی سرمایه در اون بیشتره و سهیم شدن مردم در اون تصمیمات یک جانبه نمیشه درش گرفت. خب اینا شرایطی است برای سرمایه گذار غربی. اگر این میزان آزادی اقتصادی کمتر باشه، امکان برای فعالیت سرمایه گذار غربی بیشتر خواهد بود، به این معنا که در کشوری که اولا مقررات بسیار زیاده، دو اینکه مقررات بسیار مبهمه و میتونه قابل تفسیر باشه، سرمایه گذار سرمایش رو به اونجا نمیبره. در عوض در محیط اقتصادی که دولت نقش محدودی داره، قوانین ساده هستند، بروکراسی و دیوان سالاری جلوی ورود خروج سرمایه رو نمیگیره یا سرمایه گذاری یا فعالیت ها و به هر حال حیطه عملکرد بخش خصوصی روشن تمایل زیادتری وجود داره، اما این کار بسیار دشواره در ایران. چرا؟ به خاطر اینکه قوه قضاییه ایران نارسایی بسیاری داره و نمایندگی نمیکنه اساساً اصناف یا اون بدنه جامعه رو در واقع به یه معنا میشه گفت قوه قضایی، در صورتی میتونه قوانین مثبت، شفاف و درست متناسب با منافع اکثریت رو تدوین کنه که برخواسته از اوناست. از افزون بر این ما میگیم که نهادهای نظامی، انتظامی و شبه انتظامی امنیتی خودشون در واقع در مدیریت و مالکیت اقتصاد نقش دارن و نقش فائقه دارن در تصمیم گیری های اقتصادی، میتونن قوانین رو دور بزنن. بنابراین سرمایه گذار غربی با توجه به نکاتی که گفتم امکانی نمیبینه که بتونه رقابت بکنه به شکل سالم، یعنی اینکه با یک محصول با کیفیت بالا با قیمت ارزان بتواند با این نهادها رقابت بکنه. چرا؟ به این دلیل که این نهادها از مزایای استفاده میکنن که رقیب ازش بی بهره است و در نهایت بازنده است از پیش هم.
آقای علیزاده، به عنوان جمع‌بندی شما فکر میکنید که اصولا بازسازی رابطه با جهان برای ایران در این مرحله عملی هست و دولت آقای روحانی اصولا چه کاری میتونه بکنه؟ وزارت خارجه، دیپلمات‌هایی که ایران داره در سراسر کشور آیا میتونن مفید واقع بشن در این زمینه؟
پرسش بسیار مهم نیست و واقعا باید گفت که در دولت آقای روحانی این مقدار از خردگرایی دیده میشه که میبایستی تحولات جذری و ریشه‌ای رو به دنبالش باشن تا بلکه به اقتصادی با ثبات برسن. اگر یه به یاد بیاریم، ایشون در روز تنفیذ خودش پیش آیت الله خامنه ای در اونجا گفت که پیام این انتخابات تغییر بود. رو همین محور هم در نیویورک صحبت کردنش، در سازمان ملل، در داووس صحبت کردش و به گمان من این درک در ایشون شکل گرفته. به عنوان کسی که رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بوده، به عنوان سخنگوی کسی که در پرونده هسته‌ای دست داشته، این گونه انعطاف نشان دادن ها در بحث هسته‌ای که الان شاهد هستیم، حتی اجازه بدن بیان برن و معادن اورانیوم ما رو بازرسی بکنن، اینها اصلا قابل تصور نبود در همین 6 ماه پیش از این. اما معضلاتی که چنبره انداخته برای اقتصاد ایران اونقدر وسیع‌تر از این چیزا هستش که واقعا حتی شاید 8 سال هم کفایت نده که کسی بخواد به این اصلاح بپردازه، مگر اینکه واقعا تصمیم‌های جدی بشه. بذارید من حرفمو ملموس کنم. اگر همین جلسه داووس که آقای روحانی سخنرانی کرده، دو روز پیش از اون شرایط گونه‌ای رقم خورده بود، ایران یک عضو از اعضای ژنو دو بود و قرار بود در پرونده سوریه کمک بکنن و این جنگ در این منطقه قائله پیدا بکنه، لااقل به عنوان یک عضو اونجا حضور می‌داشت. حالا شما تصور کنید وقتی که میرفت در داووس ایشون اون سخنرانی ها رو میکرد، برد اون سخن چقدر بیشتر بوده. و حالا که ما شاهد بودیم که آقای رئیس جمهوری میرود در داووس سخنرانی میکنند که سه روز پیش از اون دبیر کل از کشورش دعوت کرده بیای ژنو، دو روز بعدش دعوتنامه رو پس میگیره. یعنی یک ضربه، یک سیلی بزرگ. چطور میشود انتظار داشتش که یک اقتصاد پویایی داشته باشه که در ظرف 30 سال آینده هم بشه جزو 10 کشور برتر اقتصاد جهان؟ اینا واقعا دیگه صحبتایی که موجبات خنده میشه برای آدم انسان. ضمن اینکه قدم‌های بزرگی در دولت آقای روحانی برداشته شد، ضمن اینکه در دولت ایشون خردورزی دیده می‌شود، در دولت ایشون تعامل با دنیا دیده می‌شود، در دولت ایشون تدبیر دیده می‌شود، اما عقبه دولت ایشون که برمی‌گرده به جناح‌های مختلف در درون حاکمیت، در رأسش خود آقای خامنه‌ای که ساز دیگری رو می‌زنه، نوع دیگری به دنیا می‌نگره و اساساً دیپلماسی دیگری رو پیگیری میکنن، آنقدر شرایط رو برای دولت آقای روحانی خطیر کرده که در عرض 5 ماه گذشته شاید 10 نفر از اعضای کابینه‌اش همینطور متوالیان به مجلس احضار شدن، دارن تذکر میگیرن. چگونه که سرمایه گذاران خارجی میتونن اطمینان داشته باشن که اساسا این دولت تا یک سال دیگه سر کار بمونه؟ گرچه باید تحسین کردش اقدامات بزرگ دولت آقای روحانی رو، اما شرایط همچنان تیر و تار هست و به گمان من جز اینکه رشادت‌های سیاسی و دیپلماتیک مهمی انجام میشه، از جمله در مسئله پرونده سوریه حسنیت ایران نشان داده بشه، اگر از این راه نرویم ما نتیجه ملموسی در اقتصادی پویا شاهد نخواهیم بود.
متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. از هر سه مهمان برنامه هم متشکرم: احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، الکس وطنکاه، کارشناس در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات مصطفی در فنلاند. من فرین عاصمی هستم و تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.